سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. راه‌های مواصلاتی 5 ولسوالی بدخشان در اثر لغزش کوه بسته شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز گزارش داد که لغزش کوه در منطقه پلچک چوبی ولسوالی مایمی رخ داده است. مخدوم عبدالله راشدی ولسوال طالبان در ولسوالی مایمی گفته که در نتیجه این رویداد راه‌های مواصلاتی ولسوالی خواهان، نسای، شکی، مایمی و کوفاب 3 روز پیش بر روی ترافیک بسته شد. او گفته که تأخیر در بازگشایی این راه‌ها مردم را با مشکلات متعدد روبرو خواهد ساخت. دو اداره سازمان ملل متحد مواد خوراکی و وسایل طبی و ادویه را به 24 مرکز تداوی معتادین مواد مخدر در افغانستان کمک کردند. اداره سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم میگوید که این کمک ها را در همکاری با اداره انکشافی این سازمان فراهم کردند. UNODC گفته که تعداد معتادین به مواد مخدر در افغانستان 3.5 میلیون تن تخمین می شود. به گفته این اداره از اگست سال 2021 میلادی به این سو که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، بسیاری از مراکز تداوی معتادین به مواد مخدر در این کشور با کمبود امکانات روبرو هستند. اداره انکشافی سازمان ملل متحد می گوید که با کمک ژاپن و اتحادیه اروپا به بیش از 56 هزار تن در افغانستان زمینه آموزش حرفه‌ای و ارتقای ظرفیت ها را فراهم کرده. دفتر این اداره برای افغانستان دیروز در توییتر خود نوشته که در این برنامه روی زنان بیشتر تمرکز شده است. این در حال است که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکاتب و محصلان دختر از رفتن به پوهنتون ها در افغانستان منع شدند. طالبان همچنان زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در آن کشور منع کردند. عایشه غوث وزیر مالیه پاکستان میگوید که توافق با صندوق وجهی بین المللی یا IMF در مورد دریافت قرضه به دلیل نبود اعتماد به تعویق افتاده است. او این سخن را دیروز به یک کمیته پارلمان آن کشور گفت. پاکستان که با وضعیت بد اقتصادی روبروست و به قرض نیاز دارد از مدت زیادی به این سو سرگرم گفتگو با صندوق وجهی بین المللی است. پاکستان میگوید که برای دریافت 6.5 میلیارد دلار قرضه برخی از شرط‌های اداره IMF را برآورده کرده است. محکمه بین المللی عدالت دیروز درخواست تهران را در مورد آزادسازی حدود 2 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی آن کشور را رد کرد. این پول از سوی ایالات متحده آمریکا منجمد شده است. این محکمه مستقر در شهر هاگ در هلند گفته که صلاحیت صدور حکم در مورد آزادی این دارایی ایران را ندارد، اما افزوده که دارایی های ضبط شده برخی شهروندان و شرکت های ایرانی در ایالات متحده آمریکا نقض قوانین بین المللی است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که شماری از زنان در افغانستان که طلاق آنها پس از حاکمیت دوباره طالبان فسخ شده با خطر برگشت به شوهران سابقشان مواجه اند. وزیر معادن و پترولیوم طالبان از شرکت چینی MJAM خواسته تا کار عملی پروژه مس عینک را هر چه زودتر آغاز کند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
به خاطر تطبیق قراردادهای بزرگ، مهمترین مسئله مشروعیت است که یک مشروعیت بین المللی به وجود بیاید تا ما بتانیم منفعتهای اقتصادی این قرارداد را تثبیت بکنیم.
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده آمریکا دستگیری یک خبرنگار آمریکایی را در روسیه محکوم کرده. وضعیت پارک های تفریحی در هرات چگونه است؟
متاسفانه خیلی مکان ها رفته بودیم که رو به خانم ها بسته هم.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
معاملات راجع به سندات گروی و رسیدات که در مقابل اموال موضوعه در کدام های بومیه تجارتی موجود شده باشد. این همه اندزنوای تجارت است.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
واقعا وضع معلمان بسیار خراب است. بلاک نفت داده یک معلم شده. اگر همی 12 13 سال یا 15 سال عمر خود صرف معلمی کرده، صرف هر کار دیگه نکرده، امروز از هر چیز خود بی نیاز بود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از زنان در افغانستان که طلاق آنها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان فسخ شده با خطر برگشت به شوهران سابقشان مواجهند. خبرگزاری فرانس پرس در گزارش روایت‌های شماری از این زنان را نشر کرده که به طور پنهانی زندگی می‌کنند. ستر محکمه طالبان گفته که فسخ طلاق و نکاح دوباره از صلاحیت‌های محاکم است. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
زن با نام مستعار مروه که مورد خشونت قرار گرفته بود و دندانهایش را شوهر سابقش شکستانده بود، پس از این که به او گفته شد طلاقش فسخ شده است، با 8 فرزندش به گونه پنهان زندگی میکند. مروه یکی از زنان بود که در زمان حکومت پیشین افغانستان توانست از شوهرش طلاق بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پس از آن که طالبان در تابستان سال 1400 خورشیدی در افغانستان به قدرت برگشتند، شوهر مروه ادعا کرد که او را وادار کرده بودند تا طلاق را قبول کند. بر اساس گزارش، این مرد فرماندهان محلی را متقاعد کرد تا به مروه دستور دهند با او دوباره ازدواج کند. مروه 40 ساله به این خبرگزاری گفته است که او و دخترانش آن روز خیلی گریه کردند. او سپس با 6 دختر و 2 پسرش صدها کیلومتر دورتر به خانه یکی از بستگانش فرار کرد. روزنامه واشنگتن پست در ماه یهود در گزارش گفته بود که هزاران زن در زمان حکومت پیشین افغانستان از شوهرانشان به صورت یک جانبه طلاق گرفته بودند. بر اساس گزارش در آن زمان طلاقهای یک طرفه عمدتاً به زنان داده می شد که تلاش می کردن از شوهران بد یا معتاد فرار کنند. در گزارش همچنان آمده بود که با حاکم شدن دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، شرایط به نفع شوهران سابق این زنان و به خصوص آنهایی که با طالبان رابطه دارند تغییر کرده است. پس از این گزارش، مولوی عنایت الله معاون سخنگوی استر محکمه طالبان در پیام ویدیویی گفت که فسخ طلاق و نگاه دوباره صلاحیت‌های محاکم است و فرماندهان طالبان در آن دست ندارند.
بلفرض یو ځای بعضی نفرمانه شزی د خپل خوندانو څخه تشتید.
اگر بلفرض در یک جای برخی از زنان نافرمان از شوهرانشان فرار کرده باشند و طلاقنامه جعلی داشته باشند و ثبوت شرعی برای طلاق خود نداشته باشند، امر شریعت و مکلفیت محاکم است که اگر شوهر اول در صورت دعوا حق خود را ثابت کند، زن از شوهر اول است.
شماری از وکلای مدافع به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که چند زن در ماهای پس از بازگشت طالبان به قدرت گفته بودند که پس از این که فرماندهان محلی به آنها گفتند که طلاق آنها باطل شده است، دوباره به عقد شوهران قبلیشان در آورده شدند. در گزارش این خبرگزاری قصه یک زن دیگر به نام سنا نیز روایت شده است. او 15 ساله بود که با پسر کاکایش که 10 سال از او بزرگتر بود ازدواج کرد. سنا که اکنون مخفیانه زندگی میکند گفته است که اگر کودکش گریه میکرد یا غذا خوب نمی بود، شوهرش او را لت و کوب میکرد. سنا به کمک یک پروژه خدمات حقوقی رایگان در محکمه از شوهرش طلاق گرفت، اما وقت مقامات محلی به دنبال او آمدن زندگیش به هم خورد. او که تهدید به از دست دادن 4 دخترش شده بود، نزد شوهر سابقش که با زن دیگر ازدواج کرده است بازگشت. اما همین که شوهر سابق او نامزدی دخترانش را اعلام کرد، سنا با فرزندانش فرار کرد، زیرا دخترانش گفته بودند که خودکشی خواهند کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
اخیراً شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیوم طالبان در دیدار با معاون شرکت چینی MGM خواسته که این شرکت کار عملی پروژه مس عینک را هر چه زودتر آغاز کند. همکارم ستار فروغ با عبدالقدیر مطفی سخنگوی سابق وزارت معادن و پترولیوم حکومت مخلوع افغانستان گفتگو کرده، نخست از او پرسیده که کار عملی پروژه مس عینک در زمان نظام جمهوری چرا آغاز نشد و موانع اساسی چی بود؟
مشکل اساسی که در بخش عملی کردن قرارداد در اون زمان وجود داشته، یک مشکل آثار تاریخی بوده که نظر به کنونسیون های بین المللی ما باید او آثار تاریخی را به جای منظم انتقال میدادیم. مشکل دومی که وجود داشته عدم تطبیق قرارداد و شرایط قرارداد بوده و یک مشکل حقوقی بوده که بعد شرکت چینی باید حل میشد و ما بارها در اون زمان مذاکرات داشتیم و ما تقاضا میکردیم که چین شرایطی که در بخش قرارداد امضا کرده او را باید عملی بکنه. فرض مثال ایجاد مراکز انرژی، خط ریل و سایر بخشایی که در بخش انفراستراکچر بوده شرایطش در بخش قرارداد ذکر شده، اما چین میخواد که اونمو قرارداد تعدیل بکنه و یک قرارداد به شکل نوش و به یک شکل پیشنهادی خودش که ترتیب کرده و منفعت خودش در اونجا تثبیت کرده او را میخواست که عملی بکنه.
سرپرست به صورت معادن و پترولیم طالبان از معاون شرکت چینی MJAM خواسته است که کار عملی پروژه سینک را هرچه زودتر آغاز کند. آیا به نظر شما اکنون زمینه مساعد است که این شرکت چینی بتواند کار را در این پروژه آغاز کند؟
من فکر میکنم که به خاطر تطبیق قراردادهای بزرگ مهمترین مسئله مشروعیت است که یک مشروعیت بین المللی به وجود بیاد تا ما بتانیم منفعتهای اقتصادی این قرارداد را تثبیت بکنیم و او را به دست بیاریم. منفعتی که چین فعلا در راستای بخش تطبیق قراردادهای بزرگ داره ای است که افغانستان یک کشور ضعیف است و در بخش مشروعیت بین المللی به یک مشکل و یک بحران دچار است. از این راستا یا استفاده میکنند و یا میخواهند که انمی شرایط طوری وضع بکنند که منفعت بیشتر دولت چین بگیرند و منابع ما طوری که در بخش قرارداد ذکر شده و عملی نشه. بحث اساسی است که به خاطر تطبیق قراردادهای بزرگ مشروعیت بین المللی لازم است و ما فکر میکنم در این شرایط مهمترین مسئله ای است که مشروعیت بین المللی وجود داشته باشه. اگر در تطبیق قرارداد باز مشکل مواجه شد، ما میتونیم که به محاکم بین المللی رجوع بکنیم تا چین وادار بکنیم که شرایطی که در قرارداد خواسته بودن و امضا کرده بودن او را به طور اساسی عملی بکنن. و در این شرایط ما فکر میکنم که ما کارتی که چین داره و روابطی که چین داره با کشورهای دیگه جهان، متاسفانه افغانستان از اون محروم است.
مصاحبه با عبدالقدیر مطفی، سخنگوی سابق وزارت معادن و پترولیوم حکومت مخلوع افغانستان، را از رادیو آزادی شنیدید.
شنبه و یک شنبه فرصت است برای بازنشر شمار از بهترین برنامه‌ها و گزارش‌های رادیو آزادی.
در این روزها به خاطر بروزسازی وسایل تکنیکی برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده پخش نخواهند شد.
اما تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را روی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی، صدای شماست.
رادیو سرحد در ولایت غور برای دختران بازمانده از مکتب آموزش برنامه‌های آموزشی رادیویی را راه اندازی کرده. این که چگونه؟ جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
در قسمت سوم ریاضی صنفی ده، قسمت هندسه تحلیلی است.
گروهی از دختران در خانه در گوشه‌ای از شهر فریزکو مرکز ولایت غور برنامه آموزشی رادیو سرحد، رادیوی محلی خصوصی را روی موج اف ام به دقت گوش می‌کنند. مهناز رسولی یکی از آنان است. او دانش آموز صنف دهم لیسه سلطان رازیه غوری بود که طالبان به قدرت برگشتند و در یکی از اولین اقداماتشان رفتن او و دیگر دختران افغان بالاتر از صنف ششم را به مکتب منع کردند. مهناز اکنون میگوید که برنامه‌های رادیویی جای مکتب را نمیگیرد، اما به او کمک میکند که درسهایش را دنبال کند.
ما بسیار خوش هستیم که از طریق رادیو درسهای مکتب گوش میگیریم، اما ما میخواییم که در امسال دروازه‌های مکتب روی دختران باز کنیم.
سمیه دانش آموز صنف هفتم لیسه سلطان رازیه غوری نیز شنونده این برنامه های رادیویی است. او میگوید
اما امسال که طالبان مکتب ها رو روی ما بسته کردن، امسال که از طریق رادیو درس های ما رو گوش میگیریم بسیار خوشحال هستیم.
رادیو سرحد با آغاز سال تعلیمی جدید هفته سه برنامه آموزشی برای دختران مکتب و یک برنامه آموزشی برای دانشجویان دانشگاه را اندازی کرده است. برنامه های آموزشی این رادیو مضامین اجتماعی، ادبیات و ریاضی را در بر می گیرد. سید معروف سیدی، مدیر مسئول رادیو سرحد به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
خب تا زمانی که دخترای دانش آموز و دانشجو بتونن با مکاتب و دانشگاه ها برن و تحصیلات خود ادامه بدن، ما برنامه های آموزشی را از طریق رادیوی سرحد برای انداختیم به همکاری استادای دانشگاه و همچنان استادای مکاتب که از طریق امواج رادیوی ما پخش میشه و دخترای دانشجو و دانش آموز میتونن که در خانه هایشان رادیو را بشنون و از برنامه های آموزشی ما مستفید شوند.
سعیدی افسود در کنار برنامه های آموزشی آنان هفته یک برنامه تحت نام روانی سالم را به حضور مشاوران روانشناسی برای زنانی که از مشکلات روحی و روانی رنج میبرند نیز راه اندازی کردند. طالبان در ولایت غور نیز از این اقدام رادیوی محلی استقبال میکنند. مولوی عبدالحی زیم رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور راه اندازی این برنامه های رادیو را برای دختران بازمانده از مکتب مفید انوان میکند.
وقتی که رادیو نشر کنه خو ایر خواهرها هم میشنون، برادرها هم میشنون، خرد و کلان هم میشنون. این برای همه که جامعه موثر است، بلخصوص کسایی که زیادتر ضرورت دارن که به مکاتب فلان دسترسی ندارن، اونها خو باز بخی زیادتر مفید است.
پیش از این بسیاری دختران دانش آموز در افغانستان به تعلیم آنلاین روی آوردند، ولی دختران در ولایت غور میگویند به دلیل نامساعد بودن امکانات اینترنت در این ولایت آنان نتوانستند در آن برنامه ها شرکت کنند. همچنان مردان در مناطق دور افتاده و کوهستانی مانند غور به دلیل کمبود برق دسترسی کمی به شبکه های تلویزیونی دارند و برنامه های رادیویی طرفدار بیشتری دارد. غلام سخی سخا یک تن از استادان برنامه های رادیویی را مفید عنوان می کند.
از طریق رادیو فکر کنم در شرایط فعلی خانه از اهمیت بالای برخوردار از خانه نشسته شما در سر گوش می گیرین. جا داره که تقاضا بکنم از خانواده های محترم تا آمادگی بگیرن و وقت بذارن تا اطفالشان از طریق رادیو را گوش بگیرن که به نهایت مهم خواهد.
طالبان از ماه اسد 1400 هجری شمسی با برگشت به قدرت در افغانستان تا هنوز هم به دختران اجازه آموزش بیش از صنف 6 را ندادند و در دسامبر سال گذشته دختران و زنان افغان را از رفتن به پوهنتون‌ها نیز منع کردند. اکنون نوری احمدی یکی از دختران دانش آموز در غور از طالبان میخواهد که به دختران اجازه رفتن به مکتب را بدهند.
حدود دو سال میشود از مکتب محروم هستیم. از امارت اسلامی خواهش مند که مکتب ها را برای ما بازگشایی کنند که زحمت ده ساله ما به هدر نرود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بعد از آن که اداره خدمات امنیتی فدرالی روسیه گفت که ایوان گریشکوویچ خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال در شهر یکاترینبورگ به اتهام جاسوسی دستگیر شده، ایالات متحده آمریکا دستگیری او را به شدت محکوم کرده و خواستار رهایی فوری او شده است. جزئیات بیشتر از ستار فروخ.
قصر سفید میگوید که مقام‌های ایالات متحده با خانواده خبرنگار اوین گریشکوویچ و کارفرمایش در تماسند. اداره امنیتی فدرال روسیه گفته که خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال به اتهام جاسوسی در شهر یکاترینبورگ بازداشت شده است. سخنگوی قصر سفید روز پنجشنبه در نشست خبری اتهام‌های جاسوسی را مستحق خواند و گفت که هدف قرار گرفتن شهروندان آمریکا از سوی حکومت روسیه پذیرفتنی نیست. یک محکمه مسکو در جلسه عقب دروازه‌های بسته دیروز درخواست اداره امنیتی فدرال روسیه را برای حبس 2 ماهه این خبرنگار پذیرفت. رسانه میدیازونا گزارش داده که وکیل مدافع گریشکوویچ اجازه اشتراک در جلسه محکمه را نداشت و وکیل دیگر برای وکالت موکلش تعیین شده بود. گریشکوویچ 31 ساله شهروند آمریکا مستقر در مسکو از شهر یکاترینبورگ در مورد نگرش روس‌ها درباره جنگ کرملین علیه اوکراین و در خصوص گروه ملیشه واگنر گزارش می‌داد. اداره امنیتی فدرال روسیه اما گفته که گریشکوویچ به دستور ایالات متحده در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره یکی از شرکت‌های مجتمع نظامی روسیه بود. این اتهام که وال استریت جورنال رد کرده میتواند تا 20 سال زندان را به دنبال داشته باشد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن در مورد بازداشت گریشکوویچ عمیقا نگران است. بلینکن در بیانیه گفت که تلاش‌های دوامدار کرملین برای ارعاب، سرکوب و مجازات روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی را محکوم می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا در کنار دیگر متحدین غربی از دستگیری گریشکویچ انتقاد کرده و گفته است که این نشان دهنده بی‌توجهی کامل مسکو به آزادی رسانه هاست. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیست آنچه را به توجهی سیستماتیک روسیه به آزادی رسانه ها خوانده محکوم کرده است.
بیشتر از خبر
در زمانه‌های نچندان دور در ماه مبارک رمضان مردم با نواختن نغاره و دول در سرک‌ها برای سحری بیدار می‌شدند. اما با پیشرفت تکنولوژی اینک مردم چی کار می‌کنند؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
دول که در جامعه افغانستان بسیاری اوقات در مراسم خوشی، عروسی و یا مراسم خاص نواخته می‌شود، در گذشته‌ها بعضی اوقات از آن به مقصد بیدار کردن مردم برای ادای عبادات و اجرای احکام اسلامی هم استفاده می شد. ده ها سال قبل رواج این بود که پیش از سحری در ماه مبارک رمضان دول زده می شد تا مردم به سحری از خواب برخیزند. اما این عنعنه دیگر از بین رفته و مردم به این باورند که تکنولوژی جدید و موبایل ها جای آن را گرفته است. خبرنگار رادیو آزادی همین تحول را در ولایت غزنی دنبال کرده و یک باشنده قلعه قاضی این ولایت به نام حضرت گل که حدود 55 سال عمر دارد و از گذشته ها یاد می کند به او می گوید عجیب وقتی بود که مردم با دول برای سحری از خواب بیدار می شدند. با گفته او این دول توسط کسان نواخته می شد که در عروسی ها و مراسم دیگر خوشی در قریه ها دول می زدند.
در قدیم ها ما برای سحری با صدای دهل بیدار می شدیم. حالا موبایل ها و ساعت های زنگی جای آن را گرفته. در آن زمان برای دهلچی ها وقت این می شد که ساعت 2 یا 2:30 بجای شب در قریه بیرون می شدند و در اطراف قریه دهل می زدند و به این ترتیب مردم بیدار می شدند.
شمس‌الدین هم از همین منطقه است که 60 سال عمر دارد و خاطرات زمان های گذشته را به خاطر دارد. و می گوید در آن وقت ها مردم خروس نگه می داشتند که آذان می داد و مردم را بیدار می کرد و دول هم رایج بود، ولی اکنون به جای دول صداهای دیگری هستند که مردم را بیدار می کنند. شمس‌الدین می گوید بیدار کردن مردم توسط دول برای دولچی ها هم یک منبع درآمد بود و در روز عید مردم بعد از نماز یک مقدار پول برای آنها جمع آوری می کردند.
در گذشته مردم مرغ نگاه میکردند که آذان بدهد و یا دل زده میشد، اما اکنون ساعت‌های زنگی و موبایل‌ها استفاده میشود. حالا یک اندازه بهتر است، محبت زیاد شده و اگر من بیدار نشوم دوستان زنگ میزنند و اگر تو بیدار نشوی کسی دیگر زنگ میزند که سحری است.
در آن وقت خانم‌های خانه قبل سحری بیدار می شدند و غذا تهیه می کردند و جوانان هم بیرون رفته و در کنار دولچی ها پایکوبی و اتن می کردند و بعضی وقتا این جوانان با دول آوازخوانی هم می کردند که این عمل لذت سحری را برایشان چندین برابر می ساخت.
در حالی که پارک های تفریحی هرات از سوی طالبان برای زنان مسدود مانده، با آغاز فصل نو و بهار نو بسیاری از زنان در هرات برای تفریح به زمین های زراعتی بیرون می شوند. شاهپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
خاطره پس از 4 ماه خانه نشینی با دوستانش از خانه بیرون شده و به تفریح آمده است. آنان در کنار ده ها خانواده دیگر در میان علفزارها فرش سرخ رنگ پهن کردند. این دختر 24 ساله در یک مؤسسه خارجی در هرات کار میکرد که پس از محروم شدن از کار از سوی حکومت طالبان خانه نشین شده است. خاطره میگوید برای رهایی از افسردگی و فشارهای روانی ناشی از بیکاری مجبور شده که از خانه بیرون شود، اما طالبان او را به پارک های تفریحی راه ندادند.
به خاطر افسردگی که داشتم، دقیقتی که به من پیش آمده بود به خانه، امروز خواستم که بیرونشون با دوستان خوب، ولی متاسفانه خیلی مکانا رفته بودم که رو به خانوما بسته. بالاخره خیلی یک فضای کوچک که اینجا فقط یک زمین خالیه که ما بشینیم.
به گفته خاطره، حکومت طالبان با منع کردن زنان از کار، تحصیل و حتی تفریح، افغانستان را به زندان زنان و دختران مبدل ساختند. پروانه 24 ساله یک دیگر از این دختران است. او نیز به مانند ده‌ها زن و دختر دیگر در زمین‌های زراعتی به تفریح آمده است. پروانه می‌گوید نگران است که طالبان شیرینی تفریح او و دیگر دوستانش را تلخ سازند.
وقت که به تفریح آمدم هر لحظه نگران از اینم که نیای یکی از اعضای امارت اسلامی برم گیر بده، یکی از طالبان بیای برم گیر بده که به هر نحو شده یا به هر بهانه که شده مر اوقات ما و فامیل مر به هم بزنن، یا ای که ترس دارم چون فضا طوری شده که همه فضاها بروی خانم ممانعت ایجاد میکنه.
تا پیش از برگشت طالبان به قدرت حدود 1.5 سال پیش، هزاران زن در روزهای سال نو به پارکهای تفریحی می آمدند و آمدن بهار را جشن می گرفتند. مریم عمدی، یک فعال حقوق زنان در هرات، به این باور است که طالبان به خاطر حرام خواندن نوروز و جلوگیری از حضور زنان و دختران در پارکهای تفریحی، دشمنی علنیشان را با فرهنگ و تمدن کهن افغانستان اعلام کردند.
یک از جمله فرهنگ های برجسته ملت افغانستان جشن نوروز بوده که در او مردم در بیرون از خانه به امو شادی های خود، وقت خوشی ها و ارتباطات فرهنگی که داشتن، به این جشن به گونه خاص برپا میکردن. متاسفانه که در شرایط کنونی برای زنان اجازه امو تفریح و گردش حتی در پارک های تفریحی که به داخل شهر هم هست داده نمیشه.
حکومت سرپرست طالبان نزدیک به 1 سال پیش پارک‌های تفریحی را بروی زنان بست، در حالی که بر بنیاد دستور وزارت امر بمعروف و نهی از منکر طالبان قرار شد 3 روز مردها و 3 روز زنان به گونه جداگانه به پارک‌ها بروند. اما به زودی حکومت طالبان از این تصمیم خود عقب نشینی کرد و پارک‌ها را به گونه کامل بروی زنان مسدود ساخت. حکومت طالبان در جریان حدود 1.5 سال حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در کنار پارک ها، حمام‌های عمومی، رستوران ها، مؤسسات، پوانتون ها، مرکزهای آموزشی و دوره ثانوی مکتب ها را بروی زنان و دختران مسدود ساختند. با اینکه این محدودیت های طالبان واکنش های تند کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی را به همراه داشته، اما حکومت طالبان حتی 1 قدم از موضع سخت گیرانهشان در برابر زنان و دختران افغان عقب نشینی نکرده است. به خاطر مسدود شدن پارک‌ها بروی زنان، خاطره که مجبور شده است برای تفریح به زمین‌های زراعتی برود، نگران است که طالبان با وضع محدودیت های تازه آنان را اجازه بیرون شدن از خانه را هم ندهند.
پیام ها و نظریات شما.
متی الله ویسا شخصی هست که علم پرور است، شخصی است که بر علم و روشنایی کار کرده. به چی دلیل طالبا او را گرفتار ساختن و به چی دلیل او را مجازات میکنن یا تهدید میکنن یا هر مشکلی که امرایش فعلا دارن و به هر سببی که او را گرفتار کردن، ایرا ما همه مردم افغانستان بالخصوص مردم اوزه جنوب غرب، هرات، نیمروز، هلمند، قندهار که در این بخشا فعالیت های زینا را ما ندیده گرفته نمیتانیم و دقیقا برای ما خدمات را ارائه کردن، برای مردم ما خدمات ارائه کردن، چون ما میگیم که از طریق علم ما میتانیم که خدا بشناسیم، خدای خدا بشناسیم، حق و حقوق خدا بشناسیم. دمی حصه اونا هم ما را کمک کردن و یاری کردن و دقیقا فرصت های خوبی را برای اطفال مهیا ساختن در بخش تعلیم و تربیت.
ما پیش از طالبا کورس می رفتیم، انگلیسی می خوندیم، قرآن کریم می خوندیم، ریاضی می خوندیم که به درسای مکتب ما خیلی کمک می شد. اما بعد از آمدن طالبا صنفی های ما هر روز کم شد و کورس ما بسته شد. به خاطر بسته شدن کورس ما، ما زیاد جیگر ما خونه است.
من از معلمین ولایت هرات هستم، پیام گذاشتم. واقعا وضع معلمان بسیار خراب است. گاهی قیمت هایی که سمساوار بالا رفته، یک لیتر روغن رسیده از 700 افغانی یا 6500 افغانی به 1800 افغانی رسیده. یک معلم که 7000 معاش اینه، ایره برنج بگیره، روغن بگیره، آرد بگیره، دوا دکتر بگیره، کدام رار بگیره؟ بلاک نفتاده یک معلم معلم شده. اگر همی 12 13 سال یا 15 سال عمر خود صرف معلمی کرده، صرف هر کار دیگه میکرد، امروز از هر چیز خود بی نیاز بود.
پیام شما، نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. راه های مواصلاتی 5 ولسوالی بدخشان بر اثر لغزش کوه بسته شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز گفت که لغزش کوه در منطقه پلچک چوبی ولسوالی مایمای رخ داده. دو اداره سازمان ملل متحد مواد خوراکی و سایر طبی و ادویه را به 24 مرکز تداوی معتادان و مواد مخدر در افغانستان کمک کردند. اداره انکشافی سازمان ملل متحد می گوید که با کمک ژاپن و اتحادیه اروپا به بیش از 56 هزار تن در افغانستان زمینه آموزش حرفه‌ای و ارتقای ظرفیت‌ها را فراهم کرده. وزیر مالیه پاکستان می گوید که توافق با صندوق وجهی بین المللی یا IMF در مورد دریافت قرض به دلیل نبودن اعتماد به تعویق افتاده. و محکمه بین المللی عدالت دیروز درخواست تهران را در مورد آزادسازی حدود 2 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی آن کشور رد کرد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف، حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری که آماده نشر است و آن را با هم میشنویم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. بسیاری از مردم جهان با شنیدن نام افغانستان احتمالاً به یاد جنگ و ویرانی و ناامنی می‌افتند و کمتر کسی به فکر تجارت افغانستان و یا هم روابط تجارتیش با سایر کشورها خواهند بود، در حالی که افغانستان در مدت 20 سال گذشته توانسته است در بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی عضو شود و همچنان سرمایه‌های خارجی را جذب کند و داد و ستد خود را با کشورهای مختلف برقرار سازد. هرچند که در این کشور روحیه مصرف‌گرایی کمتر است، اما متنوع نبودن اقتصاد آن باعث شده تا بسیاری از کالاهای مصرفی روزمره را نیز از سایر کشورها وارد کند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق تجارت، شرایط تجارت، اهمیت و اقسام تجارت در افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون ازبق اتحادیه حقوقدانان افغانستان و اکنون مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در آغاز آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگویم و میشه از شما در مورد حقوق تجارت توضیحاتی داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر از سوالتان. خب قسمی که معلوم است، حقوق تجارت در حقیقت عبارت از تعویض اجناس و خدمات در برابر پول و یا هم مبادله سایر اجناس و خدمات می باشد. همچنان حقوق تجارت عبارت از مجموعه وسیع از قواعد حقوقی است که بر روابط تجارتی در یک کشور حاکم است. این شاخه از حقوق به قراردادها، شکلگیری شرکتها، انحلال شرکتها، خرید و فروش جایدادها و ملکیتها، معاملات بانکداری، قرضه ها، ضمانت های بانکی و سایر انواع قرضه ها، مسائل مالیاتی و همچنان حل و فصل منازعات تجارتی حاکم و ناظر می باشد. در ضمن حقوق تجارت بخش کلیدی از ساختار حقوقی یک کشور را تشکیل می دهد که بدون تجارت زندگی انسان ها ناممکن است. تجارت یک نقش بسیار مهم و اساسی را در زندگی انسان ها بازی میکنه و افغانستان من حیث یک کشوری که دارای قدامت بسیار تاریخی است، هم از نقطه نظر از ای که در افغانستان مردم مسلمان شدن به برکت دین مقدس اسلام که در اونجا بحث تجارت مطرح بود در وقت زمانی، و هم از لحاظ تاریخی ما خصوصا در قرون اخیر زمانی که افغانستان نوین به وجود می آید، بحث تجارت هم از نقطه نظر از ای که افغانستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی در چهار راه وجود داره که بین آسیا و اروپا میتونه سهولت های زیاد تجارتی را به وجود بیاره، از این نقطه نظر مهم بود و تجارت در هر مقطع زمانی هم رونق و موقف خود را داشت، و هم از لحاظ داخلی که افغانستان یک کشور زراعتی است، یک کشور از لحاظ معادن و از لحاظ منابع طبیعی بسیار زیادی اینجا وجود دارد که ای همه فرصت را مهیا می سازه به خاطر تجارت در افغانستان. بناهن تجارت با وجود از این که از اهمیت خاصی برخوردار است، ولی فراز و نشیب خود را داره، خصوصا 45 سال جنگ و بدبختی در افغانستان بدون شک تأثیر بالای زندگی تجار و تجارت به جا انداخته. مشکلات امنیتی، عدم دسترسی به عدالت، نبود ضمانت هایی که بتانه بر مبنای از او یک تجار زندگی خود را به شکل بهترش به پیش ببره، البته هدف من زندگی شخصیشان است چون اونا مسئولیت وجود نداره، و هم از لحاظ از این که در عمل اونا مسئولیت خود را داشته باشه، از لحاظ قوانین از حدود 100 سال به این طرف در رابطه به حقوق تجارت قوانین زیادی وجود داره، اصول نامی تجارت وجود داره، و همچنان یک سلسله کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی را افغانستان به او ملحق شده که در حقیقت تضمین های خوب برای تجارت است. متاسفانه که در شرایط فعلی تجارت و تجار در کل در یک وضعیت خوب، مثل که در سایر عرصه ها ما با بحران های شدید روبرو هستیم، در عرصه تجارت و اقتصاد هم ما با مشکلات روبرو هستیم.
میشه در مورد مشروعیت تجارت بر ما و شنونده بگوین استاد که چی کنه یک مشروعیت داره تجارت در افغانستان؟
از این که افغانستان یک نظام مدون و ترتیب شده حقوقی داره که تابع حقوق رومن جرمنیک و اسلام است، به می اساس زمانی که ما بحث می کنیم که ما اصولنامه تجارت داریم یا کنوانسیون هایی که در سطح جهان امورات تجارتی را در رابطش تدوین می شه، تنظیم میکنه موارد را، و همچنان بحث مقاوله یا اونمو قرارداد در بین طرفین که اصل بسیار مهم در تجارت است، ای همه و در پهلوی از او در سایر ابعاد ما قوانین داریم، معاملاتی که بر مبنای از او را جرم قلمداد کرده توسط قوانین قانون جزا، و سایر معاملاتی که محدودیت برش وضع شده، برای تجار و تجارت پیشه لازم است تا از اونمو مواردی که خلاف شریعت و خلاف قوانین موضوع است از اونا ابا بورزن. مثلا تجارت مواد مخدر یک موردی است که توسط قانون منع قرار داده شده، مثلا تجارت مشروبات الکلی، و یا هم آن موردی که برای عامه مردم ضرر برسانه، منافع عامه در خطر شود. به می اساس برای تجار پیشه بسیار لازم است تا در خصوص معاملات تجارتی قوانین موضع افغانستان را بیشتر در نظر بگیره، تا ای که فقط تجارت مشروع را اونا پیش ببره. یعنی این مسئله تا یک حد مغلق هم است. این نظر به کشورها، خصوصا کسایی که از بیرون از مرز میخواین که تجارت خود را در افغانستان داشته باشه، برش باز نیاز است که مسائل مشروعیت و عدم مشروعیت تجارت را بسیار جدی به نظر بگیره. انواع تجارت مشخص است در مطابقت به قوانین، نه تنها در اصولنامه تجارت و یا قوانین تجارتی، بلکه در هر عرصه قوانینی که وجود داره، معاملاتی که مربوط تجارت میشه در او مقید شده و بحث مشروعیت در تجارت یک بحث بسیار مهم است که باید جدی در نظر گرفته شود.
استاد، اگر در مورد اقسام تجارت بر ما و شنونده معلومات بدین خوش میشیم.
خب، به ارتباط اقسام تجارت باید گفت که مسئله تجارت نظر به مقتضیات و ضروریات روز در حالت تغییر است و بسیار مشکل است که انواع تجارت یا اقسام انواع معاملات تجارتی بسیار قید شود. فقط در کل اونمو مواردی که مشروع نباشه، به استثناء از اونمو دیگه سایر موارد موارد تجارتی است. ولی باز هم اصولنامه تجارت در ماده 18 و 19 خود معاملات تجارتی را قید ساخته و او معاملات عبارت است از این است که مثلا یک کسی یک فابریکا تأسیس میکنه، دستگاه مثل مطبعه، کاسی، نشریات و فروش کتاب باشه، تعهد برای هر نوعی از اموال منقوله به ذمه گرفتن و قبول هر نوع اعمالات و انشاءات آن، افتتاح تئاتر، سینما، تماشاگاه و گشودن مقامات عمومی مثل هتل و سرای ها و پوهنتون های خصوصی، مکتب های خصوصی هم از جمعی از این موارد هست. نقلیات مسافرین و حیوانات و اشیاء که در خشک و با آب و هوا باشه، توزیع آب، گیس، برق و تأسیسات مخابراتی، همچنان کمیشنکاری، دلالی، حجت و چک، معاملات صرافی، بانک های خصوصی و عمومی، با معاملات حساب جاری و مقاولات مربوط به آن، تشکیل شرکت های تجارتی، خرید و فروش اسهام، یعنی عقد هر نوع بیمه در مقابل هر مورد، خصوصا مخابر موردی که خطرات خود را داره، و معاملات راجع به سندات گروی و رسیداتی که در مقابل اموال موضوعه در گدام های عمومی تجارتی موجود شده باشه. همه انواعی تجارت است. بدون شک پیشرفتی که در اواخر در سطح جهان صورت گرفته در تجارت هم تأثیر خود را داره. تجارتی که بر مبنای آنلاین باشه هم، یعنی نمیشه که نوعیت یا اقسام تجارت را قید کرد. سایر معاملاتی که در او منافع باشه و تجار اونمو شرایط خاصی که در قانون برش در نظر گرفته شده او را داشته باشه، تجارت به مبنای از او به پیش میره.
تعریف تاجر از نظر قانونی در افغانستان چگونه است و یک تاجر کدام معیارها را باید داشته باشد؟
خب، این مسئله هم در این عصر و زمان یک کمی مغلق شده، یعنی به این معنا که اکثریت مردم در سر تا سر جهان تجارت میکنه، خصوصا زمانی که بحث آنلاین شدن و اینترنت و این مسائل مطرح شد. ولی مسئله مهمی است که یک تاجر باید امو تجارت را به شکل دوامدار و به شکل معمولی و من حیث یک پیشه برای خود و یا هم اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز تجارت بکار است او را در نظر بگیرند. اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 4 بحث برای تجارت اونمو اهلیت تجارتی را که در نظر گرفته ای است که میگه هر فردی که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه و برای تصرفات حقوقی خود از حیث شخصیت و نوع تجارت موانع قانونی موجود نباشه، میشه که معاملات تجارتی خود را به پیش ببره. یعنی بحث اساسی اینمی است که اونمو شرایطی که برای گرفتن جواز، اساسنامه و سایر اصولی که مربوط شرکتی از او اگر باشه، یک تاجری اگر شرکتی می داشته باشه اون امور تکمیل کرده باشه، میتونه که یک تاجر امورات تجارتی خود را به شکل نرمال از او به پیش ببره.
خب یک تاجر وقتی به کاربار تجارت خود شروع میکنه باید چی مکلفیت هایی داشته باشن؟
بسیار مهم است تا در قدم اول یک دیدگاه یا یک ویژن و یا یک ماموریت یا میشن نوشته شده برای خود داشته باشه که کدام نوعی از تجارت را با کدام طریقه به پیش میبره. به می اساس موجودیت یک پلان تجارتی بسیار مهم است. یعنی بدون یک برنامه یا یک پلان تجارتی پیش برد تجارت در حقیقت در قدم اول به معنای ای است که در آغاز میخواه که ناکام بسازه. خود یعنی بودن یک پلان و برنامه بر تجارت بسیار مهم است. در پهلوی از او گرفتن جواز وکالت از اداره سرمایه گذاری یا وزارت تجارت یا هر نهادی که باشه تا بر مبنای از او یک اساسنامه داشته باشه، دفتر تجارتی با کار از یک دفتر به شکل فیزیکی یک آدرس داشته باشه تا فعالیت را تنظیم بکنه، طبعا برای کارمندای اداری هم نیاز است. از همه مهمتر آگاهی در رابطه با قوانینی که مربوط تجارت موارد تجارتی را تنظیم میکنه و رعایت از این قوانین بسیار زیاد مهم است. یعنی لازم است برای یک تجار پیشه تا یک حداقل یک مشاور حقوقی، یک وکیل مدافع با خود داشته باشه تا تمامی معاملات را که انجام میده به شکل منظمی از او به پیش بره، تا ای که از جنجالای حقوقی یا دعواهایی که داینده در پیش رو میایه برش پیش میایه حمایت شوه. پرداخت مالیات یک موضوع بسیار مهم است. یعنی اکثرت تجارای ما امی محاسبه را نمی کنه. مالیه یک موضوعی است که یک مکلفیتی است که به اساس قانون اساسی در نظر گرفته شده و هر تاجر و هر طبع که واجد شرایط می باشه اونا باید مالی خود بپردازه. بنابراین برای تاجر هم لازم است تا مالیه را بپردازه. در پهلوی از اون مسئله بسیار مهم است که یک تاجر باید با انصاف باشه. درست است که از لحاظ حقوقی با تجار بر مبنای اقتصاد بازار تجارت خود به پیش میبره و دولت نمیتونه که بیشتر تحت کنترل داشته باشه و موارد تجارتیشه به خاطر که رشد بکنه، ولی نیاز است تا تجار در یک جامعه فقیر مثل افغانستان از انصاف خود کار بگیره و مواردی چون احتکار یا بلند بردن قیمت به شکلی که چندین تجار با هم یک جا میشه انحصار میکنه یک مورد را و بر مبنای از او برای خود منافع خود در نظر میگیره. بنابراین لازم است که تجار این موارد را بیشتر در نظر بگیره.
زمانی که یک تاجر دفتر تجارتی برای خود باز میکنه باید کدام شرایط و کدام نکات را بیشتر مد نظر داشته باشه؟
خب بدون شک یک تجار برای ازی که تمامی اموراتش منظم باشه و یک آرشیف از تمامی فعالیتهای خود داشته باشه برای یک مدیریت نیاز است و این مدیریت بدون شک بدون دفتر ممکن نیست، گرچند در این مورد قوانین بسیار قید نکرده و امروز در سطح جهان تجارت از لحاظ مدیریت تجارتی بسیار رونق خاصی یافته، اما باز هم اصولنامه تجارت افغانستان در ماده 56 در خصوص دفاتر تجارتی بحثش قسمی است که برای یک تاجر لازم است تا از دارایی خود یک دفتر خود داشته باشه که دفتر اما به چه اندازه سرمایه خود داره، دفتر کل به کار است که سایر موارد به شمول سرمایه و هر آن گپی که است که در دفتر باشه، و در زمین دفتری یومیه یا سایر معاملات و تجارت هایی که از لحاظ به شکل یومیه و پیش میبره موجود باشه. در پهلوی ازی نیاز است تا هر آن مکتوبی که صادر میشه و یا مکتوبی که وارد میشه و تهیه مکاتیب سایر اوراقی که برای از او را کلش حفظ بکنه در یک آرشیف با خود داشته باشه و نظر به ضرورت دفتر ایجاد بکنه. از همه مهمتر موجودیت وبسایت یا سایر مواردی که امروز برای یک تجار بکار است، از آی کلاود یا از طریق اینترنت که بسیار به آسانی میتونه به او دسترسی بکنه داشته باشه. یعنی در کل برای یک تاجر بکار است تا از لحاظ مدیریت اما دفتر و دفترداری خود را قوی بسازه، تا بتانه زمانی که سال مالی میرسه تصفیه مالیاتی با آسانی بکنه، تا زمانی که اگر کسی کدام ادعای داشته باشه او را حل فصل بکنه. مسئله بسیار مهم موجودیت کمره های امنیتی است برای تجار. لازم است تا تجار در کمره های امنیتی داشته باشه، کدام ادعای کدام موردی صورت میگیره بسیار با آسانی حل و فصل میشه.
خب در کاروبار تجارت معمولا رقابت موجود میباشه و یک تاجر به منظور رشد و بهتر شدن تجارت خود با هم ردیفان خود باید یک رقابت سالم و قانونی داشته باشد. اما استاد میشه در مورد رقابت غیر قانونی بگوین که چگونه است و کدام کارای یک تاجر غیر قانونی گفته میتونیم؟
خب مسئله بسیار مهمی که در تجارت معمولا منازعات را به وجود میاره، مشکلات و چالش ها را به وجود میاره، موجودیت رقابت غیر سالم است. خب رقابت یک اصل پذیرفته شده است، ولی رقابت باید در بین تجارا قسمی باشه که منافعش برای عامه مردم و رونق تجارت باشه، ولی متاسفانه که در کشور ما به خاطر ازی که یک تجار رشد بکنه از هر آن وسیله که ولو که ضرر از او برای یک تجار باشه، ضررش برای عامه مردم باشه و ضررش حتی به خودش طبعا به خودش منتج میشه، مو ضررها بر مبنای از او پیش میره. به می خاطر برای ازی که جلوگیری از رقابت غیر قانونی صورت بگیره، لازم است تا یک تاجر از اسم، از علائم تجارتی و سایر مشخصاتی که در حقیقت برند تجارتی محاسبه میشه از او جلوگیری بکنه. یعنی این رقابت درست نیست که یک شخص، یک تجار زحمت میکشه و یک برند میسازه، یک کردیت و اعتماد خود میسازه، ولی در پهلوی ازی باز یک تجار دیگه بسیار با آسانی از او استفاده میکنه. همچنان عدم تطمیع کارمندان و یا هم به شکل قصدی به منظور از این که یک تجارت یک تاجر دیگر از صدمه برسانه، استخدام کارمندا و یا هم هر آن موردی که برای تجارت دیگر تجارا صدمه وارد بسازه، جلوگیری از نشرات خلاف حقیقت. قسمی که معلوم است تجارت، ستون فقرات در تجارت اعتماد است، و اگر برای اعتماد ضرر وارد میشه بدون شک که جبران از او و دوباره اعاده او نموی اعتماد باز یک کار بسیار سخت است. بنابراین تجار باید زمانی که یک اعلان تجارتی را نشر میکنه باید کوشش بکنه به خاطر ازی که رقابت بکنه، رقابت غیر سالم، معلومات خلاف واقعیت یا مواردی را که اصلا اونا ظرفیتی از او را ندارن یا نمیتانن او را اعلان میکنه و مردم هم بر مبنای از اونمو از اون تجار مال خریداری میکنه و زمانی که میبینه باز در حقیقت مشکلات زیادی را به وجود میاره. بنابراین مسئله رقابت در تجارت موضوعی بسیار مهم است. لازم است هر تجار ما برای خود یک پلان تجارتی خاص خود داشته باشه و در رابطه با هر موردی که تجارت میکنه معلومات کافی داشته باشه و بر مبنای از اونمو تجارت خود با پیش ببره. در غیر از او اگر کاپی بکنه از موارد دیگر تجارا و یا هم رقابت غیر سالم رو به وجود بیاره، نه تنهایی که تجارت خودش خراب میشه بلکه در کل برای تجارت ضرر میرسانه.
خب مواد اصولنامه تجارت افغانستان در رابطه به رهن تجارتی کدام هستن؟ میشه به صورت فشرده توضیح بدین؟
خب از این که تجار معاملات رهنی خود را هم به پیش ببره به منظور رونق تجارت و ایجاد سهولت در تجارتش، اصولنامه تجارت افغانستان در از مواد 697 الی 709 یا به بعد در کل در این مورد صحبت های همه جانبه صورت گرفته، احکام خاصی در این مورد وجود داره. مثلا ماده 697 حکمش ای است که برای از ای که یک رهن تجارتی صورت گرفت، تجارتی محسوب شود، لازم است تا به مقصد تجارت باشه، یعنی نیت و اراده تجار در اینجا بزنس باشه، تجارت باشه، نه ای که معاملات عادی، و میخواد باز رهن تجارتی میشه. و همچنان باز بحث قسمی آمده که رهن تجارتی امکان داره که به اشخاص ثالث هم سرایت بکنه، نقش داشته باشه. مشروط به این که دمو عقد رهن تجارتی این موضوع در نظر گرفته شده. رهن میشه در اسناد مثل برات، حجت و هر سند تجارتی که باشه امکان پذیر است، میتونه که رهن تجارتی بر مبنای اسناد، اموال یا هر آن چیزی که مربوط تجارت باشه به پیش بره.
درست. خب دولت تا چه حد میتونه در امور تجارتی تاجران یا شرکت ها مداخله نماید؟
از این که تجارت یک ضرورت بسیار اساسی جامعه است در رشد اقتصاد و حل و فصل مشکلات و انکشاف جامعه، به می خاطر در سطح جهان به این تصمیم شده دولت ها که در امورات تجارتی تجار کدام تسلط یا مداخله از طرف دولت نباشه. به می اساس در ماده 10 قانون اساسی سال 1382 که فعلا در یک حالت بی سرنوشتی به سر می بره، بحث اقتصاد بازار مطرح است، یعنی نظام بازار است، تجارا هست، اما به شکل طبیعی همو اقتصادی که ادامه داره به پیش میره و دولت نمیتونه که در امورات تجارت که به چه حد میتونه کسی صادر بکنه، وارد بکنه، یا هم تولیدات باشه، یا هم خدمات باشه، یا هر نوعی که باشه به پیش ببره، مگر این که مسئله قانون مطرح شوه، مسئله دعوا مطرح شوه، و یا هم عدم پرداخت مالیات باشه، نقض مقررات باشه، و یا هم ضرر بر دیگر را باشه، که او باز سبقه حقوقی موضوع مهم است، یعنی امو مسئله باید در قوانین نافذه جرم تلقی شده باشه و یا هم مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قبال داشته باشه و پرنسیپ قانونیتش مشخص باشه، باز در او صورت دولت بدون شک میتونه که مداخله بکنه. ولی به خاطر از این که تجار احساس مسئولیت بکنه، لازم است تا دولت در اداره تجارتش، در امورات تجارتش مداخله نکنه، بلکه برای مسئولیت یک تجار و برای تأمین عدالت برای یک تجار و همچنان یافتن فرصت ها برای تجار اما اقدامات لازمی را به خرج بدن.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.